سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من ستار فروغ و همکارانم تا ساعت 12 با مطالب تازه و برنامه های ورزش و مربای مرچ با شما هستیم. امروز دهم محرم است و در صدر مطالب خبری ما در مورد گرامی داشت از این روز در کابل برایتان میگیم. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور اشرف غنی هیئتی را به هدف بررسی قضیه قتل عبدالقدیم فتیال معاون سرپرست ولایت قندار موظف ساخت. قمندان عام کابل میگوید برای تامین امنیت مراسم گرامی داشت از روز عاشورا در کابل 25 هزار نیروی مشترک امنیتی موظف شدند و صدر اعظم های پاکستان و هند حمله انتحاری در بندر واگه در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با تقبیه قتل معاون سرپرست ولایت قندهار هیئت را به هدف بررسی قضیه قتل عبدالقدیم پتیال موظف ساخت است. در اعلامیه نشر شده از سوی رئیس جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی این قتل را کار دشمنان افغانستان خوانده و گفته که باید عاملین این عمل به پنجه قانون سپرده شوند. در اعلامیه آمده که هیئت برای تحقیق این مسئله به سرپرستی جنرال سالم احساس توظیف شده و تأکید شده که نتایج تحقیقات این قتل هرچی زودتر به رئیس جمهوری ارائه گردد. آقای غنی مراتب تسلیتش را نسبت به این مسئله ابراز کرده است. در این حال اداره ارگانهای محلی افغانستان نیز قتل عبدالقدیم پتیال معاون و سرپرست قندهار را محکوم کرده است. فرید مامونزه موین پلیسی اداره با فرستادن پیام به اداره ولایت قندهار گفته است که تدفین آقای پتیال ضمن مراسم خاص انجام خواهد شد. در این پیام به خانواده مقتول ابراز تسلیت شده است. اداره ارگانهای محلی افغانستان همچنان از ارگانهای امنیتی خواسته تا به تامین امنیت مقامهای بلند رتبه دولتی توجه کند. عبدالقدیم پتیال معاون سرپرست قندهار که در پوهنتون این ولایت محصل نیز بود شام گذشته هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. قمندانی امنی کابل میگوید برای تامین امنیت مراسم گرامی داشت از روز عاشورا در کابل 25 هزار نیروی مشترک امنیتی موظف شدند. جنرال ظاهر ظاهر قمندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت مردم می توانند با خاطر آرام در مراسم به مناسبت دهم محرم اشتراک کنند.
بیش از 25 هزار پلیس نیروهای امنیتی شامل پلیس میشه، اردوی ملی، امنیت ملی میشه، همگیشان یک جای همی مراسم تدابیر اعمال میکنن و توقع داره میکنن.
گفته می شود که رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان به این مناسبت در مراسم سخنرانی خواهند کرد. در تاریخ اسلام در این روز امام حسین نواسه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با 72 تن از یارانش به شهادت رسید است. ادامه خبرها را مشنوید. صدر اعظم های پاکستان و هند حمله انتحاری در بندر واگه در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. به اساس گزارش های اخیر در این حمله که دیروز در نزدیک یک پوسته تلاشی صورت گرفت 55 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. به گفته مشتاق سخیرا یک مقام پلیس، این حمله هنگامی رخ داد که صدها تن پس از تماشای یک رجعه نظامی در حومه شهر لاهور برمیگشتند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نسبت به این حمله تأثیر عمیقش را ابراز کرده است. در امین حال نرندرا مودی صدر اعظم هند این حمله را تکان دهنده و بزدلانه خوانده است. به اساس گزارش رادیو مشعل، مسئولیت این رویداد را چندین گروه طالبان به شمول تحریک طالبان و جماعت الاحرار به دوش گرفتند. این حمله در حال صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از حملات احتمالی بر اقلیت شیعه در مراسم عاشورا در پاکستان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده است. وزیر دفاع کانادا میگوید که جت‌های جنگی این کشور اولین حمله هوایی را بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق انجام دادند. راب نیکلسن در یک اعلامیه که به روز یک شنبه نشر شد گفته است دو جت CF-18 کانادا بر اهداف گروه موسوم به دولت اسلامی در نزدیک فلوجه حمله کردند. حکومت محافظه‌کار کانادا ماه گذشته اعلان کرد که جت‌های جنگی این کشور در حملات هوایی به رهبری آمریکا علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق سهم خواهند گرفت. اتحادیه اروپا میگوید که برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طالبان در شرق اوکراین موانعی در برابر صلح پنداشته شده و بروکسل آن را به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا انتخابات دیروز در مناطق دونتسک و لوهانسک را غیر قانونی خواند، اما وزارت خارجه روسیه گفته است که به اراده مردم جنوب شرق اوکراین ارج می‌گذارد. پیش از این پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این انتخابات را یک نمایش مضحک خواند. اردوی اوکراین به روز یکشنبه گفت که روسیه استقرار نیروها و جابجایی تجهیزات را از قلمرو آن کشور به بخش‌های تحت کنترل جدایی طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین آغاز کرده است. و یک وکیل یک زن بریتانیایی ایرانی الاصل که در ایران بازداشت شده است تایید کرد که موکلش به یک سال حبس محکوم شده است. علیزاده در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است غنچه قومی به جرم تبلیغ علیه رژیم محکوم به یک سال حبس شده است. وزارت خارجه بریتانیا دیروز با نشر اعلامیه در رابطه با صدور حکم یک سال زندان برای غنچه قومی ابراز نگرانی کرد. غنچه قومی 25 ساله به تاریخ 20 جون بیرون از استادیوم آزادی بازداشت شده بود. قرار بود تیم ملی والیبال ایران در این استادیوم در برابر ایتالیا وارد میدان شود. غنچه قومی ماه گذشته محاکمه شد. این بود خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با ستار فروغ باشید.
تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را سحر لیوال پیشکش نمود. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. در ادامه برنامه امروز از دهم محرم یا روز عاشورا با مراسم مذهبی در افغانستان گرامی داشت به عمل می آید. برخی از خبرنگاران افغان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی مشکلات را که با آن روبروان مطرح کردند.
مشکلاتی که جورنالیست ها مطرح کردند، همی که می خواهیم یک موضوع را تحقیق بکنند، جورنالیست ها شکایت کردند و یا شاکی بودند از اینکه به این اصطلاح برشان موقع یا زمینه مساعد نیست.
تعداد از خانواده های بیجا شده در ولایت فرا از نهادهای مسئول می خواهند تا به آنها کمک کنند.
فارسین و کندیانی کورم دو کندیان دیت مال سخاله دیت ما برادر پل دو بده وقتی را دیم پل دو مسکینی را
دیم. بعضی از باشنده های شهر شبرغان مرکز ولایت جلجان از مسئولان در این ولایت میخواهند که در زمینه بهبود وضعیت امنیتی این ولایت توجه لازم به خرج بدهند.
در ولایت جلجان خصوصا مرکز ولایت جلجان بد امنی بسیار به حد خود رسیده.
برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند.
مریض رو معاینه کردم، من سراسر گرفتم فیز از بین جیبش، روانش کردم باز به بستر.
بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ بود. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. اکرام مسکنیار مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. امروز از دهم محرم یا روز عاشورا با مراسم مذهبی در افغانستان گرامی داشت به عمل می آید. برویم به کابل همین حالا. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای حسنزاده سلام، به برنامه خوش آمدی. برای ما نخست در مورد تجلیل یا گرامی داشت از روز عاشورا و تدابیر امنیتی در این روز در کابل بگو.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز از دهم محرم در سراسر افغانستان به خصوص در مناطق مختلف شهر کابل هم بزرگ داشت و میشه و برخی از مقامات دولتی هم گفته میشه که در برخی از مراسم اشتراک میکنن و قرار است در رابطه با تاریخچه و در رابطه با قیام حضرت امام حسین سخنرانی های داشته باشند و از طرف دیگر تدابیر امنیتی بر برگزاری از این مراسم امروز در شهر کابل به گونه جدی اتخاذ شده و بسیاری از جاده های شهر کابل که منتهی میشه با تکایا و مساجدی که در اوج مراسم گرفته شده از طرف نیروهای امنیتی مسدود شده و در بسیاری از مناطق اجازه رفت آمد برای وسایل نقلیه داده نمیشه به خاطر از اینکه تا مردم بتونن در یک فضای امن مراسم برگزار کنن. لحظات پیش صحبت داشتم با جنرال زاهر قماندان امنی کابل و در مورد جزئیات از تدابیر امنیتی پرسیدم که دهی روز اونا چی گونه تدابیر روی دست گرفتن و با مردم چی اطمینان میتن. آقای زاهر در قسمت از سخنانش برای ما چنین گفت:
از دروازه کابل گرفته تا تلاشی ها در چارایی ها، در سرک ها، در محلاتی که مراسم برگزار میشه، در تمام نقاطش اینا تدابیر امنیتی اتخاذ شده. بیش از 25 هزار نیروی امنیتی شامل پلیس میشه، اردوی ملی، امنیت ملی میشه، به نام تیم امنیتی کابل به طور هماهنگ و مشترک تدابیر اعمال میکنن و توقع داره میکنن.
بله، در روز دهم محرم از گذشته ها به این طرف معمول است که مردم با دادن صدقات و خیرات و رفتن به زیارت ها از این روز بزرگ داشت میکنن و امروز هم قسمی که من در جاده های شهر کابل مشاهده کردم بسیاری مردم به طرف زیارت ها روان بودن و در برخی مناطق شهر کابل مردمی که البته ثروتمند بودن با بار کردن دیگاه خیرات در عقب خانه هایشان امروز صدقات تقسیم میکردن و برای مردم هم از طرف دیگه بسیاری از مردم به خاطر اهدای خون در این روز که بتانن نیازمندان در ایالت کمک بکنن و در این روز خونشان اهدا بکنن به مراکز صحی رفتند و هنوز هم رفتن ادامه داره و در بسیاری از مراکز میخوان خون اهدا بکنن که البته این ابتکار چند سال قبل از طرف حکومت قبلی روی دست گرفته شد و هنوز هم در برخی مناطق مردم برای اهدای خون میرن تا نیازمندانی که اونا ضرورت به خون دارن در این روز خونشان اهدا بکنن تا بر از اونها کمک شده باشه. هرچند در 3 سال قبل سه سال پیش در حادثه امنیتی در مسجد ابوالفضل عباس در منطقه مرادخانی شهر کابل حادثه امنیتی رخ داد که حادثه بسیار زیاد دلخراش بود و بسیاری از عزادارایی که در این مراسم شرکت داشتند به خاک خون کشانیده شدند. اما امسال مسئولان امنیتی کابل میگن که احضارات خوب را برای جلوگیری و تکرار چنین حوادث روی دست گرفتن و از مردم میخوان که در این زمینه همکاری کنند و از سوی دیگر میگن که تا فعلا هم کدام حادثه امنیتی رخ نداده. بله،
با تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی بود و در مورد مراسم گرامی داشت از دهم محرم یا روز عاشورا در کابل و تدابیر امنیتی در این روز در پایتخت به طور مستقیم گزارش می‌داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 11:13 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و مربای مرچ را فراموش نکنید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در صورتی که قانون دسترسی به اطلاعات ضرورت به تعدیل نداشته باشد، آن را توشیح خواهد کرد. آقای غنی به روز یک شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای ژورنالیستان افغانستان در این مورد صحبت کرد و گفت که حکومت افغانستان به آزادی بیان متعهد است. فرشته نگاه با آمنه مایار مدیر مسئول مجله مرسل که در این دیدار در ارگ ریاست جمهوری حضور داشت صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که ژورنالیستان در دیدار با رئیس جمهور کدام مسائل و مشکلات را در میان گذاشتند.
از جمله مشکلاتی که از ژورنالیست ها مطرح کردن برایش جمهور همی که میخواین یک موضوع را تحقیق بکنن. تحقیق هم یک بخش مهم و اساسی ژورنالیسم است که در او میشه بعد موارد خاص را برملا بسازه و بعد موارد خاص تحقیق بکنن، که متاسفانه در جامعه ما که سالها به ایسو فساد در هر بخش وجود داشته، بیشترین موارد یا قضایای فساد بوده که جنالستا به تحقیق از پرداخته و با تهدید، توهین و تحقیر، حتی با تهدید مرگ مواجه شدن. جنالستا شکایت کردن و یا شاکی بودن از این که به این اصلا برشان موقع یا زمینه مساعد نیست که به صورت درست تحقیق بکنن و آنچه که خواستشان است او را به دست بیاره. یعنی دسترسی به اطلاعات است که در بخش ژورنالیسم تحقیقاتی نیاز است که به او متاسفانه ژورنالیست‌های افغانستان یا افغانی دسترسی کمتر داره.
با شنیدن مشکلات خبرنگاران افغان در عرصه تهیه گزارش‌های تحقیقاتی و دسترسی به اطلاعات دقیق، تعهد رئیس جمهور اشرف غنی چی بود؟
اونا وعده دادن که ما همکار هستیم، هرگاه با چنین مشکل ژورنالیست مواجه میشن از ارگان یا شخص یا شرکت یا اداره میتونه که مرا در جریان قرار بدن و ما با اونا برخورد قانونی خواهد کردیم.
آیا در مورد کدام اقدام عملی که بتواند مشکل خبرنگارای افغان رفع کنه صحبت صورت گرفت؟
یکی از موضوعات هم اینی بود که رئیس جمهور وعده دادن که ما قانون دسترسی به اطلاعات انقریب توشیح خواهد کردیم و از جنرالستا خواهد کردیم. شما نه افهم کدام تعدیل دو میارین یا هم کدام ملاحظه دارین بگوین، و اگر نه که قانون باید توشیح شد و این خودش یک راه باز میکنه برای دسترسی به اطلاعات جنرالستا.
بله، شما منعیت خبرنگار خودتان در تهیه گزارش تحقیقاتی با چه مشکلات در داخل افغانستان روبرو شدین؟ از تجربه خود بگوین.
ما در چاکات کلید گروپ البته با بخش افسانه‌نامه مرسل تحقیق داشتیم در مورد تحقیقگاه‌ها که یک از ژورنالیستان ما که از بخش تحقیق بود در منطقه پغمان با ضرب و شتم نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم از اینا قرار گرفتن. یعنی به این ترتیب ما گفتن میتونیم که نه تنها شرکت ها و دوایر خصوصی و زورمنده و قدرتمنده، حتی از طرف افراد امنیتی دولتی و حکومتی هم ژورنالیست ها مورد تهدید تضمین تحقیق قرار گرفتند.
به خاطر تحفظ جان خبرنگاران در داخل افغانستان، آیا در نشست دیروز با رئیس جمهور غنی بحث شد؟
بله، یکی از شکایت های ژورنالیست های خبرنگاران همی بود که تامین امنیت شد، تامین امنیت برای زندگیشان، برای حیاتشان، برای صحه کاریشان، در مورد حقوقشان در زدن. برای جمهور فتلانه وعده داد که اگر شما مشخص از طرف نیروهای امنیتی مورد تهدید هستیم، ما تماما نیروهای امنیتی را که کسایی را که در احساسن با اونا نشست خود داشتم که در آینده همچی قضایی واقع نشه و شما مطمئن باشیم که بعد از این کارهایی را در جهت تامین امنیت ژورنالیست‌ها، در جهت پروسه کاریشان یا صحه کاریشان که برای زینا شرایط مساعد بسازیم ما کار خواهد کردیم و ما همراه شما همکار هستم.
آمنه مایار، مدیر مسئول مجله مرسل و عضو کلید گروپ، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 11:18 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تشکر. شماری از باشنده های شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، در اعتراض به ناامنی ها در این ولایت به روز یکشنبه در مقر دفتر والی تجمع کردند. آنها از مسئولان خواستند که توجه لازم را در راستای بهبود وضعیت امنیتی ولایت جوزجان به خرج بدهند. این معترضان خواهان اعدام 3 تن از افراد نیز شدند که به گفته شان در پیوند به کشتن یک حافظ قرآن کریم در شهر شبرغان بازداشت شدند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
100 تن از باشندگان شهر شبرغان به روز یک شنبه در مقابل تعمیر ولایت جوزجان تجمع کرده، از افزایش ناامنی ها و فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شکایت کردند. آنان از سرپرست ولایت جوزجان و مسئولان امنیتی این ولایت خواستند تا به خاطر تامین امنیت جان و مال مردم در داخل شهر برنامه های موثرتری را روی دست گیرند، تا دزدان و افراد مسلح غیر مسئول امنیت را برهم نزده و زندگی زندگی مردم را تاراج ننمایند. دو تن از باشندگان شهر شبرغان که در جمعی از مردم صحبت می نمودند، خواهان مجازات سنگین اعدام بر 3 تن از افراد مصالح غیر مسئول شدند که در پیوند به قتل یک حافظ قرآن کریم دستگیر شده اند.
در ولایت جوزجان، خصوصا مرکز ولایت جوزجان، بد امنی بسیار به حد خود رسیده، نمیتونه پلیس ولایت جلوگیری بکنه امنیت.
اینا میگن که بر فعلا بر ما وعده سپردن که قاتلین را دستگیر کردیم، دستگیر شود، دستگیر شده باشه اعدام شوه. به خاطر اعدام به این معناست که در جزای امورش میرسه، بندی باشه، هر چی که باشه، اینا به معنای ازی که عبرت بر دیگر شوه. همه جدید قطعی طریقی لوچکی همه پس که فساد دیگر در اینجا وجود نداشته باشه.
در همین حال با امراد قوینلی سرپرست ولایت جوزجان میگوید که بی‌نظمی و ناآرامی توسط افراد مصالح غیر مسئول صورت میگیرد که در عقب آن افراد دیگری دست دارد. وی به مردم اطمینان داد که جلو فعالیت های مسلحانه و ناامنی را میگیرد.
جلسه امنیتی گرفتیم، ما در جلسه امنیتی بحث کردیم که صلاح غیر مسئول کی است، باید جمعوری شود، باید صلاح غیر مسئول جمعوری شود، حالا فقر و بیکاری کم شود، مردم به فقر زندگی میکنه.
باشندگان شهر شبرغان در حالی از افزایش ناامنی در این شهر شکایت دارند که در این اواخر سرقت های مسلحانه و قتل در این شهر افزایش یافته است. دو روز قبل 3 تن از سارقین مسلح در قریه پرمزید شبرغان وارد منزل قاری قدرت الله شده و بعد از آن که با آقای درگیر می شوند او را با ضرب گلوله به قتل رساندند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. خانواده های بیجو شده در ولایت فرا از نهادهای مسئول می خواهند تا به مشکلات آنها رسیدگی کنند. این بیجو شده ها می گویند که در وضعیت ناگوار به سر می برند و سردی هوا آنها را تهدید می کند. احمد شاه فطرت در ولایت فرا جزئیات بیشتر دارد.
این بیجو شده از ولایت بادغیس و فاریاب و همچنین از ولسوالی های بالابلوک و خسفید ولایت فرا به شهر فرا بنابر نامنی و فقر آمدند. خانواده های بیجو شده از دولت و مؤسسات خیریه می خواهد که با آنها کمک نماید، چون از سوی جای مناسب برای زیستن ندارد و از سوی دیگر سردی زمستان نیز آنها را تهدید می کند. در همین حال مسئولان ریاست مهاجرین ولایت فرا می گویند که طبق سروی آنها در ولایت فرا حدود 1600 خانواده بیجا شده وجود داشته که به دلیل جنگ و خشونت از مناطقشان بیجا شدند. رحمدین ریگوال رئیس ریاست مهاجرین ولایت فرا می گوید خانواده های بیجا شده در چهار طرف شهر فرا زیست دارند. به گفته او بعد از سروی مجدد توسط هیئت 4 نفری از مقام ولایت فرا در میان همه بیجا شده ها 725 فامیل مستحق درجه یک خوانده شده و برایشان مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردیده است و تلاش دارد تا برای خانواده های باقی مانده بیجا شده نیز کمک های لازم را توزیع کند.
پس شکل که مر شپار سو دو دیر شکوره اغ بیجا شدگان چی پنام
ما در سال جاری خورشیدی 1632 خانواده بیجا شده را که به سبب جنگ از مناطقشان بیجا شدن سروی نمودیم و بعد از سروی مجدد از طرف هیئت 4 نفری از مقام ولایت 725 فامیل مستحق کمک های اجل شده و برایشان کمک توزیع شده است و تلاش داریم تا برای بقیه بیجا شده ها نیز در برنامه های بعدی کمک های لازم را برسانیم. اکثر از خانواده های بیجا شده در شهر فرا در دشت صوفی، کرجی و ننگاو در مکان های بسیار ابتدایی زندگی می کند که با تهدید زمستان نیز مواجه هستند.
رادیو آزادی.
حالا هم مطالب بعضی از نشریه های جهان را در مورد افغانستان مرور می کنیم. نشریه بوستان گلوب در یک مطلب وضعیت افغانستان و عراق را مقایسه کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که از وضعیت در عراق باید آموخت و ایالات متحده آمریکا نباید اشتباهات در عراق را در افغانستان تکرار کند. در این مطلب همچنان آمده است زمانی که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی با آمریکا خودداری ورزید، اداره رئیس جمهور اوباما انتخاب سفر یا خروج کامل اساکر آمریکایی را از افغانستان مورد غور قرار داد. باستان گلوب در ادامه می نویسد که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، سند امنیتی میان کابل و واشنگتن فوراً به امضا رسید. در مطلب این نشریه آمده است، به نظر می رسد که اداره رئیس جمهور بارک اوباما به مسیر خروج از افغانستان در حرکت است، اما نشریه نوشته است این جنگ نیست که بخواهد آن را به جانشین خود واگذار نماید. بوستون گلوب می نویسد که توافق شکننده میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله مانند حکومت عراق در پی تلاش دیپلماتیک آمریکا به وجود آمد و در صورتی که آمریکا اکنون خود را عقب بکشد، افغانستان به سرنوشت عراق دچار خواهد شد. و نشریه تلگراف چاپ بریتانیا مطلب یک جنرال متقاعد بریتانیایی را در مورد ماموریت نظامیان این کشور در افغانستان نشر کرده است. لورد دانات جنرال متقاعد اردوی بریتانیا هفته گذشته گفته بود نظامیان بریتانیایی را به خاطر در افغانستان مستقر نمودیم که به افغانها کمک کنند تا پس از دو دهه جنگ خونین داخلی زندگی بهتر داشته باشند. دگروال ریچارد کمپ، قماندان پیشین نیروهای بریتانیا در افغانستان، در مقالهش در مورد این مطلب تبصره کرده است. وی در مقالهش که در نشریه تلگراف نشر شده می نویسد که این نه هدف بود و نه هم دلیل معقول که نظامیان خود را صرف برای جنگ و کشته شدن به افغانستان بفرستیم. آقای کمپ همچنان گفته است یگانه دلیل این بود که یک جا با متحدان آمریکایی خود ماموریت را در افغانستان آغاز نماییم. وی به حملات 11 سپتامبر بر آمریکا اشاره کرده و آن را شدیدترین وحشت تروریستی در سطح جهان دانسته است. دگروال ریچارد کمپ نوشته است که هدف نابودی شبکه القاعده و کمک به افغانستان بود تا این کشور به پناهگاه تندروان جهانی مبدل نشود و از خاک این کشور برای انجام حملات بر غرب استفاده نگردد. آقای ریچارد کمپ به این سخنان لورد دانات جنرال متقاعد بریتانیا نیز اشاره کرده که گفته است پیشبرد ماموریت 13 ساله ارزش آن را داشت. ریچارد کمپ می نویسد که با این حرف موافق است، نه تنها به این خاطر که زمینه زندگی بهتر به افغانها فراهم شد، بلکه ما در بدل قربانی بریتانیایی ها، امریکایی ها و افغانها اهداف خود را در افغانستان به دست آوردیم. مسئولان ریاست انکشاف دهاده ولایت بامیان میگویند که در سال جاری حدود 100 کیلومتر سرک در این ولایت اعمار و یا قیریزی شده است. این مسئولان همچنان از آمادگیشان برای بازنگه داشتن راه‌های مواصلاتی ولایت بامیان در جریان فصل زمستان خبر می‌دهند. عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی، از ولایت بامیان جزئیات بیشتر دارد.
مقام‌های محلی در بامیان میگویند تا سال جاری حدود 100 کیلومتر سرک در سطح این ولایت احداث، ترمیم و یا هم آسفالت شده است. سلمان علی صادقی، رئیس انکشاف دهات بامیان، میگوید احداث این سرک‌ها سهولت‌های زیادی را برای باشندگان ولسوالی‌های این ولایت به وجود آورده است.
بازسازی سرک در سادات است که البته 31,146,298 افغانی بودجه است. احداث سرک جسکا الاغورزالو که در ولسوالی ورس است، ولسوالی ورس با طرف ولایت غزنی وصل میکنه، یک سرک بسیار خوب است که 44,457,638 افغانی بودجه داره. احداث سرک در دروازه شهیدان است که از بازار شهیدان الی ختم پروژه است که آخرین قریه و دسته هست، 17,252,142 افغانی بودجه داشته. اعمار سرک سنگچیل مترو است که 6,435,470 افغانی بودجه داشته.
به گفته رئیس انکشاف دهات بامیان، جغرافیای خشن این ولایت سبب شده باشندگان ولسوالی ها در زمستان به دلیل نداشتن سرک های آسفالت با مشکلات زیادی روبرو شوند. و این میگوید ساخت و پختکاری تمامی سرک های این ولایت با بودجه زیادی نیاز داشته و تلاش ها برای به دست آوردن این بودجه در جریان است. آقای صادقی افزود ترمیم و احداث سرک های جدید زمینه کار را برای صدها باشنده این ولایت نیز فراهم کرده است. به گفته وی بخش زیاد این سرک ها به شکل درجه دوم احداث شده و از سوی این اداره مراقبت جدی می شود.
در بخش های مختلفی ولسوالی های ولایت بامیان کار شده، اما سرک هایش شکل درجه دو مورد استفاده مردم قرار میگیره که مردم هم بسیار خوب استفاده میکنه و از طرف دیگه در قسمت حفظ موتورهای مردم وسایل نقل مردم بسیار کمک میکنه که ترمیم طلب کم میشه و مصارف ترمیماتیش بسیار کم بدهش مردم تعلق میگیره. حفظ مراقبت مجموعه سرکایی که در ولایت بامیان تحت حفظ مراقبت قرار داره 106 کیلومتر است. واقعا کار بسیار خوب است. سرکا در به حالت درجه دو قرار داره، مردم بسیار استفاده خوب میکنن.
این در حالی است که بامیان از جمله ولایت های کوهستانی کشور است که راه های صعب العبور زیادی دارد و در 6 ماه سال به دلیل برفباری های سنگین این راه ها برای عبور و مرور موترها مسدود است. مقام های محلی میگویند برای بازنگه داشتن سرکا در زمستان سال جاری برنامه های وسیعی روی دست دارند و آماده پاککاری این سرکا می باشند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با همین گزارش آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم سحر لیوال فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان استفاده ابزاری زنان در اعلانات تجارتی در رسانه‌های تصویری را منع قرار داده است. جلال نورانی مشاور این وزارت امروز در صحبت با رادیو زودی روی رعایت این مسئله تاکید کرد. رئیس جمهور اشرف غنی با تقبیه قتل معاون سرپرست ولایت قندهار هیئتی را به هدف بررسی قضیه قتل عبدالقدیم پتیال موظف ساخته است. در اعلامیه نشر شده از سوی رئیس جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی این قتل را کار دشمنان افغانستان خوانده. قماندانی امنی کابل میگوید برای تامین امنیت مراسم گرامیداشت از روز عاشورا در کابل 25,000 نیروی مشترک امنیتی موظف شدند. جنرال ظاهر قماندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت مردم می توانند با خاطر آرام در مراسم بزرگداشت از عاشورا اشتراک کنند. صدراعظم های پاکستان و هند حمله انتحاری در بندر واگا در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. بر اساس گزارش های اخیر در این حمله که دیروز در نزدیک یک پسته تلاشی صورت گرفت 55 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع کانادا میگوید که جت های جنگی این کشور اولین حمله هوایی را بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق انجام دادند. اتحادیه اروپا میگوید که برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین موانعی در برابر صلح پنداشته می شود و بروکسل آن را به رسمیت نمی شناسد. و وکیل یک زن بریتانیایی ایرانی الاصل که در ایران بازداشت شده است تایید کرد که موکلش به جرم تبلیغ علیه رژیم محکوم به 1 سال حبس شده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. اما پیش از آن، کابل میزبان نمایشگاه محصولات افغانستان و هند است. این نمایشگاه مشترک به روز یک شنبه در کابل افتتاح شد. بیشتر در گزارش لیزا حیدری بشنوید.
صنایع دستی، ماشین آلات زراعتی، تکنولوژی معلوماتی، صنایع فولادی و سنگی، لوازم برقی و موترسازی در اولین نمایشگاه مشترک افغانستان و هند در کابل به نمایش گذاشته شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که این نمایشگاه دارای 50 غرفه بوده که در 15 غرفه آن محصولات و صنایع دستی افغانستان و در 35 غرفه دیگر آن تولیدات هندی گذاشته شده است. آزرخش حافظی، رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به روز یک شنبه حین افتتاح این نمایشگاه گفت که برگزاری این نمایشگاه برای بازاریابی برای محصولات دو کشور مؤثر می باشد.
این در راستای همکاری های بین سکتور خصوصی افغانستان و هندوستان از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان و فدراسیون اتاق تجارت و صنایع هندوستان دایر شده. اون نمایشگاه ها بخش از مارکتینگ یا بازاریابی است. یا من تولیدات خود معرفی می کنم، چیزهایی که ما نیاز داریم با قیمت های ارزان جنس خوب ها می تانیم بخریم.
آقای حافظی ابراز امیدواری کرد تا محصولات و صنایع دستی افغانستان هم در کشورهای دیگر به خصوص در هند به نمایش گذاشته شود. پیش از این نیز چنین نمایشگاه‌های در افغانستان برگزار شده و بارها تولیدات و صنایع دستی افغانستان نیز در کشورهای دیگر جهت بازاریابی به نمایش گذاشته شده است. حتی قالین افغانی بارها در نمایشگاه‌های جهانی توانسته است مقام اول را کسب کند. در این حال شماری از بازدیدکنندگان از این نمایشگاه میگویند که برگزاری این گونه نمایشگاه ها برای بازاریابی صنایع دستی و محصولات بسیار مفید است. مونسه حسن شیرزاد که از این نمایشگاه دیدن می کرد در مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما تدویر همچون نمایشگاه ها را یک قدم بسیار نیک می دانم، مخصوصا ای که از یک طرف مردم آگاه می شن که در کشورهای بیرون مرزی چینا تولیدات در چی عرصه های با چینا پیشرفت های صورت گرفته و از طرف دیگه تجار ما هم به این ملتفت می شن که از تدویر همچون نمایشگاه ها اینها چگونه استفاده مثبت کرده میتونن.
این در حال است که وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که تلاش های آنان برای برگزاری نمایشگاه های محصولات افغانی در خارج از کشور جریان دارد. کارشناسان افغان نیز تأکید می کنند که با برگزاری همچون نمایشگاه ها باید برای صنایع دستی و محصولات افغانستان در سطح منطقه و جهان بازارهای خوب جستجو گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان عزیز سلام، من الیاس صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا خبرهای ورزشی را مشنوید. با امتداد آن مصاحبه با دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان را در مورد تازه‌ترین رویدادها و آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان را به مسابقات بین المللی کرکت و در اخیر یک گزارش همکارم را در مورد آخرین قتل ورزشکار افغان خواهید شنید. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
در مسابقات داخلی چهار روزه کرکت افغانستان بازی میان تیم‌های مس عینک و آمو مساویانه ختم گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی گفت این بازی در کابل صورت گرفت که تیم مس عینک در دور اول و دوم 262 و 382 دوش نمود و تیم آمو نیز 454 و 168 دوش را در دو دور از آن خود کرد که به این ترتیب بازی مساویانه به پایان رسید. مقام بهترین بازیکن را حشمت الله شهیدی به دست آورد که در دور اول با تنهایی 261 دوش را از آن خود نموده و چهار بازیکن تیم مقابل را از میدان خارج نموده بود. این مسابقات از چند روز بدین سو در کابل و ننگرهار برای انداخته شده است که با پایان این بازی متوقعی بازی ها در استادیوم غازی امان الله خان ولایت ننگرهار ادامه پیدا می کند. و بازیکنان رگبی افغانستان بعد از 3 کامیابی در بازی‌های انکشافی آسیا با بازی خود خاتمه دادند. اسد زیار رئیس اجرایوی فدراسیون رگبی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم ملی افغان تیم‌های لبنان، اردن و عربستان سعودی را با شکست مواجه ساخت، اما بنابر دلایل نامعلوم از بازی فاینال که همراه با ایران بود باز ماند. اما قبل از این در گزارش‌ها گفته شده بود که تیم افغان با راهنمایی یک مربی راجستر نشده توانستند که به این مسابقات راه پیدا کنند، به همین علت برایشان حق بازی فاینال دادن نشده است. مسئولان فدراسیون رگبی باز هم این گفته ها را رد کرده و می گویند که تیم افغان در این تورنمنت از همه بیشتر کوشش نموده بودند و در 3 مسابقات 100 نمبر را از آن خود کرده اند. با تشکر. پایان خبرهای ورزشی. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قسمی که همه میدانیم تیم 19 سال افغانستان توانست تیم 19 سال پاکستان را در سلسله مسابقات تمرینی شکست بدهد و کپ قهرمانی را از آن خود کند. تیم 16 سال کرکت نیز توانست که کپ قهرمانی ایلیت کپ را و افغانستان بیاورد. بیاید که در همین موارد از زبان دکتر نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان بشنویم.
خب میشه خیال قهرمانی تیم 19 ساله که جام قهرمانی را از پاکستان آوردن در این باره میشه بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اول سلام و احترامات خود تقدیم میکنیم. بعد از شما در جریان بودیم که افغانستان اولین بار تیم پاکستان در یک مجموعه بازی ها که 3 بازی بود افغانستان دور بردن و سیریز به نام خود کردن، یعنی قهرمانی آوردن و پاکستان یک کشوری که عضویت دائمی دارن یا در مدت تا بهترین کشور هستن. افغانستان در خانه خودشان شکست دادن، یک دستاورد کلان برای ما و شماست و این نشاندهی همی میکنه که انشالله همی تیم ما و شما 19 ساله انشالله در آینده همچو کشورها را که عضویت دائمی داشته باشه اونا را شکست داده میتانه. و در پالی ازیب این مسابقه 2 هدف داشت، یکی هم که ما ظرفیت سازی سر جوانای خود باید بکنیم، به می خاطر اونا را ارسال روان کرده بودیم به لاهور، به خاطر که لاهور آب و هوایش هم کت کویت کم ذره سر میخوره، کتی هوام باید اونا بلد شود و پالیز ظرفیت سازی میشود. و سوم کتی کشوری مثل پاکستان که چندین بار از ما کده نیرومند کشور است در کرکت، البته کتیشان روبرو شود تا امو ظرفیت سازی که سرشان کار شده او را ما ارزیابی بکنیم. و الحمدلله اونا در امتحان یا در ارزیابی کامیاب شدن و یک کلان افتخار برای ما شما بخشیدن که ما پاکستان در خود پاکستان شکست دادن.
اهمیتی بازیار شما چطور ارزیابی میکنین؟
دو اهمیت داره، یک هم که ما مزرفیزی خود ارزیابی کردیم، در پالی ازی یک مورال کبی بر جوانای ما شما میته، یعنی اگه اونا پاکستان در خود کشورشون شکست دادن میتونن، یعنی اونا هر کشور مثل پاکستان واری که عضویت دائمی داشته باشه و یا هم کشورایی که مثلا کویت و قطر و دیگه کشوراست اونا را هم یک مورال فوق العاده خوب دادن. و انشالله ما امیدوار هستیم که افغانستان در بازی های آینده خود دست پر بر میگردن شما.
و امی تیم است که با طرف کویت با جام جهانی اشتراک میکنن.
اصلا این مرحله رایافتن به جام جهانی میباشه، هر سال پیش از امی که جام جهانی برگزار شود یک تورنمنت رایافتن میباشه که در او چند کشور از هر براعظم اشتراک میکنه از آسیا. این سال فقط یک کشور میره، امی تورنمنت رایابی است و در کویت برگزار میشه، در پالی افغانستان دیگه کشورها هم در اشتراک میکنه و افغانستان در تاریخ 5 نوامبر سفر خود آغاز میکنه و ما امیدوار هستیم که انشالله دستاورد خوب میداشته باشه.
یعنی افغانستان یکانه تیم است که از آسیا در این تورنمنت خودش را کرد؟
در این چند کشور است در آسیا، از آسیا باز یک کشور میره به جام جهانی، از تمام آسیا بدون همی کشورهایی که عضویت دائمی دارن. بعد از همی کشورها ای چند کشور در بخلیم 8 کشور است که از 8 کشور باز یک کشور کسی که همی تورنمنت در کویت میبره همی کشور باز در جام جهانی آینده اشتراک خواهد کرد.
یعنی افغانستان فعلا میره به کویت و اگر اونا بتانن که اینمی 8 تیم دیگر شکست بتن باز به طرف جام جهانی خواهد رفتن. در کویت چه وقت آغاز میشه بازی ها؟
سفر ما انشالله از 5 تاریخ 5 شروع میشه
و میشه درباره کپ قهرمانی که الیت کپ گرفتن تیم 16 سال دوباره ببین با ما.
یک کلان افتخار است برای ما شما که تیم 16 ساله ما شما جام الیت کپ از خود کردن و قهرمان شدن در سطح آسیا. ما یکم ذره توضیحات خود دادیم در مورد همین جام ها. در سطح آسیا 2 جام ما داریم، یک هم چالش کپ میباشه و دیگه هم الیت کپ، یعنی بالاتر از چالش کپ. کشورایی که در فاینل را پیدا میکنه اونا باز میره مستقیما به الیت کپ. افغانستان سال گذشته چالش کپ بردن و این سال به الیت کپ اولین بار در تاریخ را پیدا کردن و نه تنها را پیدا کردن بلکه همی جام بردن و با یک تفاوت کلان همی جام بردن. فرض مثلا ایران اونا 27 دویش جور کردن، افغانستان در 3 یا 4 اور پورا کردن. همچود دیگه کشورها را قطر و کویت تمام کشورها را به یک تفاوت کلان بردن و این یک نشاندهی پلانهای دوامدار افغانستان میکنن. و امسال یعنی در فوریه امسال افغانستان ایوارد در سطح اداره کسب کردن که ایوارد در مورد همی بود که پلانهای دوامدار کشورهایی که پلانهای دوامدار داشته باشه، از 160 کشور افغانستان اولین مقام گرفت و امی نتیجه امی ایوارد بود، یعنی نتیجه امی پلانهای دوامدار یا طولانی اداره کرکت بورد بود که در سطح 16 سال ما قهرمان آسیا میشیم و انشالله براینده بری ما استعدادهای خوب به دست میده تا امی جوان ها براینده در 19 ساله و یا هم در تیم ملی جای خود پیدا کنه.
سیازت تشکر.
بله شنوندگان عزیز، اگر افغانستان بتواند تمام تیم‌های آسیا را شکست بدهد، میتواند به مسابقات بین المللی کرکت سال 2015 اشتراک نماید. و حال نوبت می‌رسد به گزارش ورزشی این هفته که همکارم نگین جهان آرا تهیه نموده است. مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند قضیه قتل ورزشکاران جوان افغان باید تعقیب و عاملین آن به پنجه قانون سپرده شوند. این خواست ها در حال ابراز می شوند که در این اواخر دو ورزشکار جوان به گونه مرموز در شهر کابل به قتل رسیدند. مشاور کمیته ملی المپیک میگوید حلقات مشخص بالای آنها فشار نیز وارد میکنند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان میگوید برای دستگیری عاملین این قتل ها تلاش های جدی ادامه دارد. نگین جهان را با جزئیات بیشتر.
کمیته ملی المپیک افغانستان با اشاره به کشته شدن دو ورزشکار افغان در شهر کابل میگوید که این گونه قتل های مرموز بر روحیه ورزشکاران دیگر تاثیرات منفی میگذارد. آریان خیبر مشاور این کمیته میگوید برخی حلقات تلاش دارند تا با انجام چنین قتل ها جلو پیشرفت ورزشکاران افغان را بگیرند. آقای خیبر از حکومت افغانستان خواست تا عاملین این قتل ها را به شدت مجازات نماید.
ما فکر میکنم که تصاویر که میخوان بیاد هم مدیریت ورزش بنا و اونها در 2000 نه واجد هست که در اثر ورزشکاران تا بودنشان در جایگاهشان که باد آورده بود خداورد بود نه حفظ شد.
این نگرانی پس از آن مطرح می شود که الیاس امینیار ورزشکار افغان درست قبل در ناحیه پنجم شهر کابل به قتل رسید. الیاس امینیار در این اواخر مدال برنز را در بخش ورزش کرش از کشور ترکیه که بازیکنان 75 کشور در آن اشتراک کرده بودند به دست آورده بود. قبل از این شبیر عمری 22 ساله تکواندو باز افغان نیز در منطقه خیرخانه کابل به قتل رسید. مشاور کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که در حکومت گذشته در ادارات ورزشی کشور شمار افراد کارهای خلاف قانون را انجام دادند، دوسیه هایشان نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. آنها میگویند که در حکومت جدید باید در این مورد اقدام جدی صورت گیرد. از سوی دیگر عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان میگوید بررسی ها در مورد قتل هر دو ورزشکار افغان ادامه دارد و تلاش می شود تا عاملین این قتل ها بازداشت گردند.
قتل الیاس قتل تقریبا مرموز است که چند نفر تثبیت نبوده، پلیس به شدت از معاون اطلاع سرش کار میکند. فعلا ما نتونستیم که سرش موفق شیم، زیاد زحمت میکشیم که پیداش ها ما مسئول هستیم، جواب‌دهی هستیم پیش شما پیش مردم. نازوی بشیر عمری دو مورد علاوه از اینکه پلیس کابل کار میکنه، ما جنای مرکزی ما هم ترکیه ما سرش کار میکند. سعی میکنیم که هر زودتر این موضوع روشن شد.
مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند که الیاس امینیار و شبیر عمری دو تن از اعضای تیم ملی ورزش کورش و تکواندو بودند. احسان نیرو سخنگوی ریاست تربیت بدنی میگوید که این دو بازیکن مجرب در منطقه کشته شدند که حوزه های امنیتی پلیس در نزدیکی آن قرار دارد. قبل از کشته شدن دو ورزشکار در شهر کابل، مزار شریف هم شاهد لتوکوب یک ورزشکار افغان از سوی افراد مصالح ناشناس بود. قتل دو ورزشکار در شهر کابل در حال صورت میگیرد که افغانستان در چند سال اخیر دستاوردهای خوبی در رشته های مختلف ورزشی در سطح جهان داشته است.
شنوندگان عزیز، با آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین؟ جانتان جور است؟ صحتتان خوب است؟ دیگه چطور هستین؟ با امیدی که جور و سرحال باشین، سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. در شروع برنامه یک خبر عاجل میشنویم.
سلام، توجه کنین به خبر که می لحظه با آرنج آژانس بی خبر رسیده است. یک نفر که از گفتن نامش خودداری کرده در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلان کرده است که میخواهد در یکی از مسابقات دوش 200 کیلومتر شرکت کند و قول داده است که مدال طلا را از آن خود میکند. این کار وای تعجب همه را برانگیخته است. مردم میگویند که وای نه ورزشکار است و نه هم تمرین دوش را دارد. چگونه میتواند در مسابقه 200 کیلومتر مدال طلا را از آن خود کند؟ و سوالی شده وای همی لحظه در بین تلفون است و ما از ایشان میپرسیم که وای چطور حاضر شده است که در چنین یک مسابقه مهم شرکت کند. آقای نقطه نقطه که از گفتن نامتان خودداری کردین، میشه بگوین که شما چطور میتونین این مسابقه را ببرین و مدال طلا را از آن خود کنین در حالی که نه ورزشکار هستین و نه دیگه و نه دیگه؟
اطور از همشیده شما یک دفعه به ادارات دولتی سر بزنین، باز وقت میفهمین که ما چطور ورزشکار دوش شدیم. اصل گپ ایست که در یکی از ادارات دولتی کار بنده بند بود، کار بود که در دو امضا خلاص میشد، اما من ایک قدواندن که 6 ماه پوره از این دفتر به این دفتر، از این ریاست به این ریاست، از این وزارت به این وزارت، از این مدیریت به این مدیریت، از این شعبه به این شعبه، من ایک قدواندن کار بیشه. من کوک شدیم و اثر به خود میدم و از این خاطر خواستم وقت خود فکر کردم که چرا در یک مسابقه دوش شرکت نکنم که کپ و مدال نگیرم.
ببخشین گفتین ما چی شدیم؟
کوک شدیم بیخی.
کوک شدین، بسیار خوب، تشکر.
تشکر از شما.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک مشاعره قلم تراشی آماده نشر است که شاعران و نیمچه شاعران کشور مثل سیاست مدارا واره دست به دست هم داده، ولی سیاست نمی کنن و شعر می خوانن. بشنوین.
برنامه مربای مارج، قلم بکلکان گرامی، ادیب دوستان عزیز و شاعر و نیمچه شاعران گرامی، به محفل مشاعره مربای مارج خوش آمدین.
زنده باشی.
مشاعره ای هفته که به مصرف دلاری انجمن قلم تراش دایر شده، شاعران زیاد شعر خواهند گفت. مشاعره را شروع میکنیم. بخیر، در شروع مشاعره از کلاپیک ترافیک زاده خواهش میکنیم که شعر خدا بخوانن.
تشکر. زنده باشی. منم مردی که نامم از ترافیک. به دستم چمچه و بر سر کلاهی پیک.
کاکست.
چی ظرافته؟
اقی خود میگیرم در روز روشن. کمر دبل میسازم کمر باری.
بسیار خوبیش، بسیار خوبیش. خوب دوستان عزیز، آل قماندان صاحب بدخور میایه و شعر خودم میخونه. البته که ورخطا نشین، آل قماندان صاحب به جای سلا قلم گرفته. با افتخارش کم
بزنیم. تشکر از احساساتتان. منم قماندان این مرز بوم
بیشک
که هستم در نهان یک آدم شوم.
بله دقیق.
نمیخواهم آبادی به این سامان. خوشم آید که راکت میزنم دوم دوم دوم.
هر
هرچند شعر قماندان صاحب بوی باروت و تفنگ داشت، خب به هر حال از ایشان تشکر میکنیم. آل از خانم گلبیبی خواهش میکنیم که شعر خود بخونن. البته ایشان یک شنگ دکتر هم هستن. بله، با افتخارش کم بذارین دوستای عزیز.
منم دکتر، منم دکتر، منم دکتر.
هی 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 هی،
مریض رو معاینه کردم من سراسر.
به به،
گرفتم فیز از بین جیبش، گرفتم فیز از بین جیبش، روانش کردم باز به بستر.
بسیار مقبول. و حالی یعنی امی لحظه از استاد رشوت خور صاحب میخواییم که شعر خدا بخونه. استاد خدا شعور بدین نه؟
سلام علیکم، بایجازه دم، بایجازه دم. رشوت بگیر که صاحب یک اپارتمان شوی. رشوت بگیر که صاحب یک اپارتمان شوی. با اعتبار و عزت و نام و نشان شوی. تا فرصت است چاره بیندش و کار کن. تا فرصت است چاره بیندش و کار کن. روزی رسد خوبتر از دیگران شوی.
بسیار خوب، نام خدا ماشاءالله. به هر صورت دوستای عزیز، آل دیگه از شاعر خوشکلام، انجر طلایی و صاحب نام و نشان، آقای پروفیسور اجمدان صاحب میخواییم که شعر خود بخوانند.
بخوانند
پروفیسور صاحب. یاهو،
انتظار بدیم.
ترافیک جان، ترافیک جان خسته، ترافیک جان، ترافیک جان خسته، در گل صبح در چارایی نشسته. تونس گیر کده در سر چارا، تونس گیر کده در سر چارا، مچم که از تونس باز چی گرفته. اکسد افغانی خواسته دیگه
چیز خواسته.
بسیار آلا، بسیار آلا، خیلی خوب و زیبا سرودین. خوب دیگه از تمام شاعرانه که در این مشاعره شرکت کرده بودن یک بوجی تشکر میکنیم و از تمامشان میخواییم که در اتاق دیگه تشریف برده و یک ذره نانه که اموجه تیار کردن اونه نوش جان کنن. فکرتان باشه که سر نان جنگ نکنین، نان زیاد پخته شده و ایچ کس هم گشتن نمیمونه. فهمیدین؟ زیاد است.
شنونده عزیز، خدا آدم از گیر ایتو یک آدم شله نجات بده. بشنوین.
اوه ستار خان، سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام جمال جان. خانه خیرتی است جان، جون است، اولادات خوب است، متعلقین متعلقات کلی خوب است.
زنده باشی جان بدر، خودت خوب هستی؟
بخیر باشی، بخیر باشی. سر روی چی میگه او آدم؟ از بین کدام کت خاک و نبر آمده؟ چه بلا؟
نه ستار خان، تو راست.
من فهمیدم که چرا تو خاک خاک پر هستی. من فهمیدم دمو گل هوا. من فهمیدم.
چی فهمیدی ستار خان؟ باش که برات بگویم که کجا رفتم.
من فهمیدم، حتماً در چونواله کدام کار پیدا کردی چطور؟
نه او گب نیست، گب پتره.
خیلی حتماً کدام جای خاکپون جارو کردی چطور؟
ای بابا، نه ستار خان، من کجا و جارو کجا؟
من فهمیدم، حتماً از چونواله زمین ممین گرفتی و خانه جور میکنی و از ما پت میکنی. جان مرگی من گیرت کدام؟ راست بگو، راست بگو که در کجا خانه جور میکنی؟ میکنی؟ اگه جایش خوبش باشه بله ما میگنم نبیدی که خانه ندارم، خدا راضی خانه ندارم.
ای نه ستار خان، خانه چی و کارش چی؟ در کابل که زمین مانده که چوروالی او را به مردم توزیع کنه؟ کل زمین های کابل غاصبین غصب کردن، اگه زمین هم مانده باشه باز ما غریبا را چوروالی که زمین میتونم رفته بودم که
خیلیت من که تو اشتکا خوب بازی کردی که تو خاک خوب پر شدی ها؟
نه او بگر من در نظرت کدوم مشتوب میایی بیا چیسا؟
خیلیت من کدوم موتر شیشه سیای بینمبر پلید سرت خاک سرک باد کده چطور؟
نه ستار جان چی اشتباه کده روان هستی؟
خیلیت من خیلیت من حتمن مامور آرشیف شدی و دوسیان تا و بالا کدی که تو خاک خاک پر شدی چطور؟
یارا ستار خان مانده نیوالای ما نیستی، ما مردم اکی مامور آرشیف میگرم.
از ما پت نکو، از ما پت نکو. خیلیت من یا پولیس شدی یا ترافیک که تو خاک و خاک پرستی. بگو کدام شد شدی؟
گوش کو گف مرا ای چیزایی را که تو میگی ایچ کدامش نشده ما نخود خودم.
خیلی چرا؟ چرا تو خاک و خاک پرستی؟ جانه بدر امیر زوده کده برم بگو.
او بدر قندم تو خو مرا به گب زدن بان ایت نزاکت ها اجتماعی را مراحت نمی کنی عزیز دل. من از دست بیکاری خسته بودم، گفتم بیا که یک چکر بیرون برایم که دقیقتم برایه. باز رفتم در یک پارک، اون وقتی که در پارک یک چند دقیقه قدم زدم به جایی که هوای آزاد تنفس کنم، سر روی من از خواب پر شد.
مربای مرچ را که نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه خداحافظ.